بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صحبت به تتمه مسئله ثقب الاذن رسید. به مناسبت این مسئله ثقب الاذن به این فرع فقهی منتهی شدیم که اگر یک مستحبی که البته استحباب اون ثابت شده، استحباب اون محرزه و حتی در اعصار مختلف به عنوان سیره مستمر مورد عمل هم بوده است، لکن پس از مدتی به هر دلیل و دلیلش کار نداریم، به هر دلیل و به هر علتی این امر مستحب متروک و مهجور واقع می شود، به گونه ای که اگر در شرایط فعلی کسی بخواهد اون امر مستحب رو بهش عمل بکنه، مردم بد بهش نگاه میکنن، از عمل به این مستحب تعجب میکنن، طوری باهش رفتار میکنن که مثل اون قضیه شهرت المشار بالبنان میشود. خب در این چنین شرایط عرض کردیم تکلیف ما چیست؟ حالا که در عمل به این مستحب عرف به ما چپ چپ نگاه میکنه، بد نگاه میکنه، دیگه از ما نمیپذیره، آیا ما دیگه تکلیفی نداریم؟ یعنی اون استحباب سقوط کرد و عمل به این مستحب دیگه جایز نیست و بلکه حتی حرام است دیگه به این عمل بکنیم، آیا این است؟ یا خیر، شما چی کار داری؟ مردم به چپ چپ نگاه میکنن، اصلا با نگاه مردم چی کار داری؟ مگه این عمل استحبابش محرز و مسلم نیست؟ مگه سیره مستمر پاش نبوده؟ خب حالا مدتی عمل نشده، شما بسم الله عمل کن، چه اشکالی داره؟ استحباب به قوت خودش باقیست. این دو تا قول. قول سوم فراتر از اینها بود که فرمودن نه، صحبت از این چیزا گذشته. فرض صورت مسئله این است که این مستحب متروک شده، مهجور شده، یعنی در یک کلام مرده، از بین رفته. خب اگر بخشی از شریعت به هر دلیل ضایع بشه و از بین برود، احیای اون بر ما واجب خواهد بود. اینجا حرف از وجوب به میان خواهد آمد، یعنی عمل به اون مستحب نه تنها حرام نیست و نه تنها حتی مستحبم استحبابش هم قطعی خواهد بود، بلکه بالاتر از اون احیای اون واجب است. از بین این سه گزینه کدوم تکلیف ماست؟ فتوای شما چیست؟ و مختار ما در این مسئله چه می باشه؟ خب به لطف خدا الحمدلله تو این صورت مسئله دیروز خیلی صحبت کردیم. البته هر چی که دیروز صحبت کردیم در مقام تبیین زیر ساختهای این مسئله بودیم که نیاز بود اون مستندات و مستشهداتی که از واقعیتهای میدانی جامعه و امثال ذالک وجود داره رو بیان بکنیم، بهش توجه پیدا بکنیم تا سهم واقعیت کف اجتماع در فتوای فقیه اثر خودشو نشون بده. ما دیروز در این مقام بودیم، لکن انشاءالله به فضل خدا و به عنایت آقا جانمون امام زمان علیه السلام اصل حل مسئله امروزه، یعنی اون فتوا و مختار انشاءالله در جلسه امروز روشن می شود. مباحث دیروز همه مقدماتی بود، تأکید میکنم جنبه زیر ساختی داشت. حالا به اونه تعالی از اینجا وارد حل مسئله میشیم. ببینید آقایون، در بین این سه قول با اون قول اول که قول به حرمت بود ما واقعا میانه این نداریم، هرچند که بعضی از فقهای معاصر از مراجع طرفدار همین فتوا هستند. ما با احترام این حرف رو قبول نداریم که کسی بخواد ادعا بکنه این امر مستحب دیگه تبدیل به حرام شده. آخه چرا حرام بشه؟ دو فرض در فتوای این بزرگواران قابل تصوره که هر دوش از نظر ما جواب داره و مردوده. یک فرضش همون بحث قضیه شهرت هست که این مسئله از قبیل مسئله شهرت شده. خب تو شهرت هم استخفاف پیش میاد و ادله شهرت خودش اصلا ادله مستقلیست که کفایت بکند امر حرام شود، ولی اینجا واقعا جای ادعای شهرت نیست. شهرت در فرض اموریست که اقلا جایگاه مباح داشته باشد، مثل مقضی خود لباس شهرت، لباس پوشیدن فی نفس خودش امر مباحیه. خب همه ما لباس معمولی داریم، حالا یک کسی بیاد یه لباسی بپوشه، همین لباس رو طوری بپوشه که جلب توجه عموم جامعه رو بکند و المشار و بالبنان شود، بله اینجا میشه قضیه شهرت طبق ادله با حرمت ثابت. ولی این که از این قبیل نیست، این یه امر مستحبی است که استحباب ثابت بوده، در اعصار و مختلف بهش عمل می شده، عمل می شده، هیچ عیبی هم نبوده، هیچ شهرتی هم نبوده، هیچ المشار و بالبنانی هم نبوده. فلذا اون ادله واقعا منصرف از اینجاست، این قابل قبول نیست. نکته دیگه که همجایی آقای میتونن بهش استناد بکنن تبدل موضوعه، تغییر موضوع اتفاق افتاده. خب اینم باز دیروز به اشاره اجمالی بهش داشتیم. ببینید آیون، حکم در چند صورت تغییر میکند، تقریبا 4-5 صورت داره که حکم تغییر میکند. مهمترین علت تغییر و حکم تغییر موضوعه. از اون 4-5 موردی که حکم تغییر میکنه، مهمترین موردش تغییر موضوع است. چرا با تغییر موضوع حکم تغییر میکنه؟ اینا رو بازم دیروز گفتیم، چون موضوع علت حکمه. وقتی علت تغییر بکنه خب طبیعی است که باید معلولم تغییر بکنه. ولی آیا اینجا قبول بکنیم که از باب تغییر موضوع عوض شده؟ آدم همینطوری که نمیتونه ادعا بکنه، باید حساب کتاب داشته باشه و دلیل پاش باشه. ما این بحث تغییر موضوع که اینا رو دیگه دیروز نگفتم امروز کامل بکنم، شما برگردید به مباحث اصولی تو مبانی علم اصول، ببینید تغییر موضوع رو چجوری تعریف کردن. آیا اون تعریف تغییر موضوع و اقسام تغییر موضوع اصلا در اینجا صادقه؟ به اینجا منطبقه؟ اگه منطبق بود ما میپذیریم، حرفی نداره. ولی من همین الان براتون بررسی میکنم، قضاوت با خودتون. ببینید اصلا به اینجا تغییر موضوع میگن یا نمیگن. تغییر موضوع به خودش سه حالت دارد. آیا خدا پرست اینا رو زحمت بکشید انشالله توی تغییرات بیارید که دوستان چون نمی نویسن انشالله از سایت بتونه جبران بکنه. من اینا رو تو تغییرات لحاظ نکردم، چون بنای ما در تغییرات اون امهات و چارچوب اصل مبحثمونه. این خردی‌ریزا رو دیگه انشالله از سایت مدرسه فقار دوستان جبران بکنه. دقت داشته باشید. ببینید تغییر و حکم در 4-5 فرض اتفاق می افتد. مهمترین فرض تغییر و حکم تغییر موضوع است که ما با همین فرضش کار داریم. حالا خود تغییر موضوع سه حالت دارد. اولین حالتش اونجاست که ذات موضوع عوض شود. اگر ذات موضوع عوض شود، انقلاب ذات اتفاق افتاده، خب معلومه که باید حکمم عوض بشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که یه چوب نجسی داشتی، این چوب نجس رو میذاری رو آتیش میسوزونی و بعد از مدتی این چوب تبدیل به خاکستر میشه. بعد از این که خاکستر شد، یک موضوع جدید به وجود اومد، موضوع جدید حاصل شد. این دیگه خاکستره، این دیگه چوب نیست. اصلا کسی که بیاد اینو ببینه اگه قبلشو ندیده باشه اصلا نمیفهمه این چی بوده. ازش سوال بکنه این چی، میگه خاکستره. خاکستر چیه؟ میگه خب من چه میدونم چیه. بالاخره حالا یه چوبی بوده، این چوب مکعب بوده، مستطیل بوده، مربع بوده، سفید بوده، سیاه بوده، چی بوده، چه میدونیم چی بوده. خاکستر دیگه همینه، یعنی کلن عوض میشه. یا مثال واضح تر عرض بکنم، یه کلبی بمیره، بعد توی شورزاره، اون مثالی که از قدیم مطرح میکردن، یه کلبی بمیره تو شورزار بیفته، بعد از سالیان متمادی این کلب مرده جسدش تو این نمکزار تبدیل به نمک بشه، به گونه که شما وقتی از اونجا رد بشی روی نمک بره قدم میذاره، رد میشی از روی نمک عبور میکنی. خب اینم تغییر ذات که اینجا اصلا موضوع عوض شده، بنابراین اون نمک و اون شورزار دیگه نجس نیست. همونطوری که اون خاکستر دیگه نجس نبود، این چوبی که نجس بود و آتیش داده خاکستر شد، خاکستر دیگه پاکه. چرا پاکه؟ چون یه موضوع جدیدیه. اونجا هم همونطور، اونجا هم اون کلبی که نجس العینه مرد، توی این شورزار تبدیل به تبدیل به نمکزار شد، اونم دیگه پاکه. چون نمکه دیگه، عرف میگه این نمکه، من پام رو نمک گذاشتم، من دستم رو نمک گذاشتم، نمک که نجس نیست. این اولین فرض تغییر موضوع. پس تغییر موضوع سه حالت دارد. اولین حالتش تغییر ذات، ذات موضوع عوض شود، این حالت. حالت دوم، تغییر موضوع به تغییر وصف اون، اوصافش عوض شود، نه اینکه ذاتش عوض شود. مثل چی؟ مثل اونجایی که یک سرکه تبدیل به شراب شود. یه آقایی هست که از این متدینین باغ انگور داره، آقا زنگ میزنه به ما، سوالات شرعیشو میپرسه و استخاره هم میگیره. میخواستم بهش تلفن بزنم بپرسم بابا جان این مثالی که تو فقه همیشه تو گوش ما خوندن، سرکه تبدیل به شراب میشه، مثال علکی و فرضیه یا واقعیت داره؟ حالا من واقعا نمیدونم اصلا این واقعیت داره یا نداره. میخواستم از او آقا بپرسم، دیگه روم نشده نتونستم بپرسم. ولی به هر جهت از قدیم این مثال رو میزدن که خل تبدیل به خمر شود، سرکه تبدیل به شراب شود. خب اینجا ذات عوض نشده، ذات تقریبا در همون امتداده، ولی وصفش عوض شده. همین که وصف هم عوض بشه کفایت میکنه، به این تغییر موضوع گفته میشود. فلذا سرکه‌ای که پاک بود چون تبدیل به شراب شده دیگه میشه نجس. اون موقع سرکه بود حلال بود و پاک، حالا شراب شده میشه حرام و نجس. این دو مدل تغییر موضوع. مدل سومش اونجا که عنوان عوض شود، مثل همین قضیه شطرنج که خب بعضی از فقهای معاصر بعضی ها قبول دارن، همه نه، مثل خود امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا و بعضی از فقها. شطرنج قبلا یک عنوانی داشت به عنوان قمار، ولی الان دیگه عنوانش عوض شده، میگن شطرنج یک بازیه، اونم بازی که فکر و ذهن رو تقویت میکنه، قمار نیست. چون قمار نیست، به شرط البته همین که توش عنوان قمار نباشد، بحث برد و باخت این چیزا نبوده باشد، تحت عنوان یک بازی ورزشی فکری تغییر عنوان داد. فلذا اون موقع که قمار بود حرام بود، الان که عنوانش بازی شده میشه حلال. چی عرض کردم خدمتون؟ گفتم یکی از راهایی که حکم تغییر میکنه تغییر موضوعه، و خود تغییر موضوع سه حالت داشت: یا تغییر ذات موضوع مثل چوب و خاکستر، یا تغییر وصف موضوع مثل سرکه و شراب، یا تغییر عنوان مثل این شطرنج. آقایون و علمای مجلس ما، شما خودتون قضاوت بکنید این بحثی که مطرحه، این ثقب الاذنی که استحبابش قطعی و محرز و مسلمه در عصور متعدده بهش عمل می شده، حالا مدتی متروک و مهجور واقع شده، الان موقع بهش عمل بکنیم. شما رو به امام حسین، این ما چجوری قبول بکنیم اینجا تغییر موضوع صورت گرفته؟ رو کدوم حساب آخه؟ ذات عوض شده، وصفش عوض شده، عنوانش عوض شده، کدومش واقعا؟ اینکه مدتی متروک و مهجور واقع شده که دلیل بر تغییر موضوع نمیشه. پس ما برای این فتوای به حرمت هیچ مصححی آقا پیدا نمی کنیم. هم اون بحث ادله شهرت واقعا منصرف از اینجاست، هم بحث تغییر موضوع ربطی به اینجا نداره. پس این فتوای حرمت رو شستیم و کنار گذاشتیم، دیگه باهاش کار نداریم. بریم رو اون دو تا فتوای باقی مونده، یکی قول به استحباب و یکم قول به وجوب. خب بله، اصل استحبابش که قطعا هست. چرا هست؟ چون شما دست کم 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 کمش که، یعنی خیلی که تنزل بکنی، البته تازه تنزل هم جا نداره، دقت بفرمایید، من از باب آی خدا پرست دقت بکنی، من از باب مماشات دارم این حرفا رو میزنم، کم کمش دیگه دست پایین که بگیریم، یه چوب حراج که به این حکممون بزنیم، اینه که ما الان شک کردیم آیا این ثقب الاذن استحبابش باقی هست یا نه. دیگه چوب حراج که بزنیم، نزدیک سه‌شنبه بازاریم، مجبوریم کارا رو بکنیم، چوب حراج که بزنیم شک دیگه تایتش اینه که شک میکنیم آیا استحباب باقی مونده یا نه. خب اندشک تکلیف چی آیا برسجی؟ استحباب جاری میشه. شما این حکم رو قبلا یقین داشتیم مستحب بوده، الان به خاطر این دوره متروکیت و مهجوریت شک میکنی که اون استحباب باقی مونده یا نه. لا تنقض الیقین بشک. از بهترین موارد اجرای استصحاب هم است که مستصحب ما حکمه، خود حکمه، این بهترین مدل. تازه اگه چوب حراج بزنیم و بگیم ما که اصلا شک نداریم، ما میگیم مستحب بوده، استحباب هنوز ادامه داره. میخواییم با شما مماشات بکنیم و دل شما رو نشکنیم که بگی شک داری، شک هم که بکنی بازم استصحاب اینجا حکم به ابقاء اون مستحب میکنن. پس مستحبش که حتما است، این فتوای دومم به قوتش سر جاش باقی میمونه. بریم رو فتوای سوم که این خیلی مهمه، وجوب. آیا عمل به این مستحب الان واجبه یا نه؟ خب اینجا مسئله دو شق می شود، دو حالت دارد. شق اولش اونجایی که این مستحب واقعا متروک شده باشد، واقعا مهجور شده باشد، به قدری که الان وقتی بیای از این صحبت بکنی حتی خواص و طلبه ها تعجب بکنن. دقیقا مثل من قضیه فقب الاذن، این علامت اینه که این متروک شده، مهجور شده و اصلا این حکم مرده. بله، اگر چیزی از احکام الهی و سنن الهی در این شریعت گرفتار اماط شود، بر فرض تحقق اماط احیای آن واجب است. ولی معنای وجوب احیا چیه؟ از دیروز تا امروز من تو دل بعضی از رفقا که روحیه تحقیقی و محققانه دارن هی تو فکر اینها سیر میکردم، گفتم این بندگان خدا از دیروز تا امروز چقدر سخت بهشون بگذره، چجوری تحمل بکنن تا به امروز برسن مسئله براشون حل بشه. خدا میدونه، خدا شاهد، آقا من تو دل بعضی از رفقا بودم، گفتم انشالله این بتونن طاقت بیارن تا امروز که بالاخره انشاءالله امروز به لطف رمضان مسئله براشون حل بشه. ببینید، ما تو این شک اول مستحباتی که مدفون شده، دفن شده، اماته شده و مرده و از بین رفته، با قاطعیت قائل به وجوب احیا هستیم، ولی شکل این وجوب احیا مهم، که چجوری احیا بشه. بعضی از رفقا از دیروز نگران بودن که خب پس ما باید حتما دیگه بریم مثلا تو همین قضیه ثقب الاذن گوش بچه‌مون رو سوراخ بکنیم و در اون کار دیگه حتما بالاخره بریم فلان بکنیم و فلان بکنیم. نه، دقت داشته باشیم، این مسئله به قدری ظریفه که به فضل خدا فقیه باید خیلی حواسش رو جمع بکنه. از در مقابل اماط احیا وجود دارد. ما وقتی که ببینیم این حکم اماط شده، احیای او وظیفه ماست. ولی آیا لازمه احیا حتما عمله؟ بله، لازمه احیای یک سنت الزاماً و منحصراً فقط و فقط عمله؟ نه، ما میتونیم چیزی رو احیا بکنیم بدون اینکه از عمل مسئله رو آغاز کرده باشیم. بدون عمل میتونیم اون رو احیا بکنیم. چجور؟ از طریق اعلان، تبلیغ و فرهنگ سازی. از اینجا به بعد یه قصه سر درازی داره عزیزان من. واقعا فرهنگ سازی در هر جامعه نقش سنگین و مهمی دارد. حالا این فرهنگ سازی چیه و ابزار اون چیه، خودش قصه مفصلی دارد. ولی شکی نداریم که در هر جامعه یک سری از امور تحت عنوان فرهنگ حاکم شده که این فرهنگ به صورت چراغ خاموش و یک عادت پنهان ذهن مردم رو مدیریت میکند، به گونه ای که ناخواسته دیگه میرن طرفش و اون رو عمل میکنن. ببینید، و هدف ما تو این مسئله فقهی هم همینه. ما دیدیم بابا این مندوب، این مستحب یا حتی این واجب، پارو بالاتر میذاریم، این امر واجب گرفتار اماته و مردن شده، میخوام احیاش بکنیم. خب بسم الله احیا کن. چی جوری؟ از روش فرهنگ سازی. حالا فرهنگ سازی رو از کجا شروع بکنیم؟ از رسانه ها. آقا ما انواع رسانه های قوی داریم که در تولید فرهنگ میتونه ما رو کمک بکنه. من اینکه دو نمونه رو براتون مثال بزنم، با این مثال ها دیگه خودتونم تصدیق دارید که عرض ما به لطف خدا دقیقا مطابق با این مبانی فقاهتی است. این مثال ها رو خوب گوش بدید. یکیش آقا همین بحث قوانین راهنمایی رانندگی است. واقعا در این دهه اخیر و این دهه های اخیر خداییش قوانین راهنمایی رانندگی چقدر بروز شده، چقدر توسعه پیدا کرده. حالا شاید بعضی از دوستان یادشون نیاد، ولی من کامل یادمه یه موقعی هر کسی کمربند مینداخت مسخرش میکردن، واقعا مسخرش میکردن، بگم فلانی رو بگید از جونش میترسه، کمربند ایمنی رو میندازه پشت فرمان از جونش میترسه. من نمیدونم حالا آقایون وضعی یادشونی هست یا نه، ولی اینا من خودم آقا یادمه. خب صدا سیما با همکاری نیروی انتظامی اومد چیکار کرد؟ این انیمیشن های رو تولید کرد که با زبان کودکانه و زبان طنز و زبان نصیحت و انواع لسان های مختلف که توش روانشناسی انجام شد، اینا رو مدن به زبان ملایم و نرمونن در مرور زمان برای مردم جا انداختن. این کارا به حدی رسید که رعایت این ضوابط راهنمایی و رانندگی شد یک امر مورد افتخار. یه موقعی که توش متاسفانه من خودم با چشم خودم اینا رو میدیدم که متاسفانه توش استهزا و تمسخر شد، الان دیگه امر مثبت شده، یک امر هنجار و متعالی شده. من حالا میخوام یه جمله خدمت شما عرض بکنم، شاید رفقا خیال بکنم که شوخی صرفه، ولی خدا میدونه شوخی صرف هم نیست، واقعیت هست که اصلا خودم تجربه کردم. و اوائلی که ما به لطف خدا الحمدلله دیگه تقریبا داشتیم رانندگی رو یاد میگرفتیم و داشتیم و کم کم راننده میشدیم، به قدری من خودم به این ضوابط رانندگی مقید بودم که وقتی از ماشین پیاده می شدم مثلا برم طرف حرم جامعه مدرسه این طرف تو جلسات، از ماشینم که پیاده می شدم اون هوای پشت فرمان تو ذهنم بود، می خواستم از این ور خیابون که برم از زیر عوام اینطوری دستمو می کردم که راهنمای سمت چپ رو بزنم، اون ور که می خواستم برم از زیر عوام باز این دستمو اینطوری می کردم، ناخودآگاه ها ناخودآگاه که راهنمای سم بابا به خودم گفتم بابا تو که پشت فرمان نیستی، تو الان داری پیاده را میری، برای چی دست تو اینطوری میکنی؟ ببین این اثر فرهنگ سازی آقا انقدر میاد در نهان مردم و ضمیر مردم کارکرد پیدا میکنه. خب حالا عزیزان من در این دولت جمهوری اسلامی که همه امکانات در اختیار این دولت و این قدرت حکومت اسلامی است، چرا ما برنامه های رو تدوین نکنیم که به جای اون متاسفانه امور حرام بیاد این امور حلال و مباح فرهنگ سازی بشه و اینا تو ذهن مردم جا بیفته؟ یه روزی براتون بخونم که اگه همه من عشق بریزیم واقعا جا داره، واقعا جا داره. من شنیدم تو بعضی از این فیلم‌های سینمایی خیلی خراب و مبتذل کار به جایی رسیده که این حالا دو تا زوج جوان، این زن شوهری که به عنوان مثلا دوره عقد رفتن به عنوان تفریح تو این سینمای فیلمی ببینن، حاصل دیدن بعضی از فیلم‌های این شده که وقتی از در سینما میان بیرون، این خانوم علیه شوهرش ذهنش کدر میشه و مکدر میشه و سوء زن پیدا میکنه و بدبین میشه، از اون برم اون شوهر نسبت به خانومش همین حسو پیدا میکنه دقیقا بعد از فیلم سینمایی و بعد از خروج از سینما. چرا؟ برای اون چیه در این فیلم از خیانتها به نمایش گذاشته شد دیگه، این خود سینماست. حالا فضای مجازی و ایتا و اینستاگرام و که متاسفانه بعضی دیده شده، این خانوم بی حیا رسما میگه ما البته خیانت رو توصیه نمی کنیم، ولی اگر خانومی بخواد به شوهرش خیانت بکنه این 5 تا شرط رو رعایت بکنه: 1 با شما رو خودش تماس نگیره، 2 چه میدونم اگه ازش سوال کردن انکار کنه، چه زیر و توضیح میده. خلاصه یعنی انقدر واقعا مسئله افسار گسیخته شده که من روش های خیانت رو اینطوری ترویج میدنن و تبلیغ میکنن و آموزش میدن. بعد بدتر از این، اگر کسی بره صیغه بکنه یا زن دوم بگیره، اونم اسمشو خیانت میذارن. خواهی بینید اینه که الان تکلیف ما خیلی متفاوته با 50 سال پیشه. الان این چیزا اگر به اماته رسیده باید احیا بشه، و احیای اون تأکید میکنم صرفا از باب عمل کردن نیست، چون بخوا عمل بکنی شاید یک موج سنگینی با تو مواجه بشه که تو رو به زمین بزنه، اصلا قدرت عمل رو از تو بگیره. نه، کار رو باید از اینجا شروع کرد، تبلیغ گفتن. حالا این جمله رو باز از حالات خودم خدمت دوستان عرض بکنم، نسبت به همین قضیه تعدد زوجات و این مسئله متعه، حالا وان فراتر از فضای شوخی بخوام رسما عرض کنم، به هر دلیل آقا، به هر دلیل که نمیدونم مثلا جای افتخار دار یا نه، ما ابدا دنبال این چیزا نبودیم، واقعا اهل این چیزا نبودیم به معنای واقعی کلمه، ولی خدا شاهده، خدا شاهده تا جایی که امام زمان به من توفیق داده به عنوان یک دقیقه دقیقه همیشه این مسئله رو من تعقیب کردم. کجاها شاید براتون عجیب باشه، تو صدا سیما، تو پخش زنده، چون وقت بعضی از صحبت‌های ما پخش زنده صدا سیما داشته، مثلا توی شب قدری، تو شب قدر من آمده این مسئله تعدد زوجات و این مسئله متعه رو رسماً از پخش زنده ازش حمایت کردم، اونم با استناد به کلام امیرالمؤمنین، یعنی با یه پشتوانه قوی و محکم. شما برید وصیت‌نامه امیرالمؤمنین رو در آخرین لحظات عمرش مطالعه بکنید، در آخرین لحظات عمر، در آخرین ساعات، که مهمترین حرفای امیرالمؤمنین اونجا جمع شده. یه فقرش اینه: الله 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 فی الایتام. بعد گفتن این جمله رو خوب کالبد شکافیش بکنید، این که حضرت از ایتام داری اینطوری سفارش میکنه یعنی چی؟ وان اصلا تو از باب همون فقاهت در حدیث، این توصیل یتیم یعنی چی؟ یعنی سرپرستی بچه یتیم، اونم نه خود یتیم، مادر این بچه یتیم. المتوفا بعلها، همین امروز جلسه ای بود که بعضی از مسئولین مطرحه بالاخره نظام توشون حضور داشته، خودشون دارن آمار میدن که اعتراف کردن، گفتن آقا ما نگرانیم برای وضع جامعه، برای فساد جامعه. چرا؟ چون زن مطلقه متاسفانه الا ماشاءالله، من نمیدونم این آمارا درست هستنه که از هر 10 ازدواج 8 طلاقه، خدا کنه که این صحت نداشته باشه، خدا کنه که این دروغ باشه، ولی اگر این آمارم دروغ باشه که انشالله دروغه، متاسفانه زیاد بودنش دیگه دروغ نیست، پر رنگ بودنش دیگه نمیتونیم این کار بکنیم. ای از این طرف که چقدر طلاق میگیرن، چقدر مرتب دارن جدا میشن، از اون بر المتوفا بعلها، زنانی که شوهر جوان مرده دارن، از اون بر دخترانی که تو سن ازدواجن 25 سال بگه برو بالا، اگه عقلش حساب بکنی، من که میگم 20 سال بگه برو بالا، حالا تو بگو 25 سال، 25 سال بگی تا 40 سال، چقدر دختر باکره مجرد توی سن داریم، چقدر داریم؟ مطلقه ها رو در نظر بگیر، متوفا بعله ها رو در نظر بگیر، مجرد ها رو هم در نظر بگیر، ببین اینا جمعیتشون چقدر میشه، وقتی اینا چه بستر خطرناکی برای مسئله فساده. خود دشمن تو فتنه داره از همین سیاست استفاده میکنه. حالا این خبرم تو تریبون های عمومی نمیتونیم اعلان بکنیم، ولی اینجا چون جمع اختصاصی اعلان میکنم، هرچند که منم اعلان نکنم، تقریبا یه ماه دیگه خودتون متوجه میشید، از منابع معتبر به ما خبر دادن بحث گرانی بنزین تو آبان ماه دیگه کلید میکنه. تو آبان ماه نرخ بنزین دولتی از 1500 میشه 3000 تومن اون 60 لیتر، و اون قسمت آزادش از 3000 تومن میشه 5000 تومن. این از منبع موثق که داغ داغ تو جلسه مطرح شده بود، این یه ماه دیگه رونمایی میشه. خدا کنه، خدا کنه فتنه اتفاق نیفته، آرزوی ما اینه. اگر خدای نکرده از این بستر بخواست سوء استفاده بکنن، خب پیاده نظام ها این فتنه ها کیا هستن؟ از کجا سوء استفاده میکنن؟ و ببینید توی مسئله بعد حجابی از کدوم ابزار استفاده کرده؟ چرا باید فرهنگ ما طوری بشه که زنی که شوهرش فوت کرد دیگه زشت باشه که بره ازدواج بکنه، برادر شوهرش غیرتی بشن میگن تو حق نداره ازدواج بکنه، یا اگه بچه دارن بچه‌هاش غیرت میگن حق نداره ازدواج بکنه؟ من یه مورد از بستگان خودم تو شهرستان سراغ دارم که اونم بعد از که چند سال بنده خدا شوهرش فوت کرده اخیراً به گوش ما رسوندن که بابا برای فلانی اگر موردی سراغ دارید دیگه قصد داره حالا بعد از چند سال فوت شوهرش بره ازدواج، میگه این فرد بهش معرفی بکن. خدا یعنی کی حاضر میشه؟ کی حاضر میشه با این ازدواج بکنه؟ بخواد زن دوم بشه؟ خواهر خود همین خانم که از بستگان ما هست، یا خود همین خانم، اصلا خود همین خانم موقعی که شوهرش زنده بود اجازه میداد شوهرش بره یه زن دوم بگیره که الان پاد زن دوم کسی بشه؟ خودی اجازه میداد؟ حالا الان حوض کرده دیگه ازدواج، کی با تو ازدواج بکنه؟ بعد بخواد تو مسئله متع و سیغم بره که اونطوری انگ و متصور اون چیزا بهش بسته میشه. آیا جا نداره واقعا رسانه‌های رسمی این دولت و این حکومت، حکومت اسلامی بیاد پای احیای این مسئله؟ من به سهم خودم آقا دارم داد میزنم، عرض کردم تو شب قدر از قاب رسانه صدا سیما پخش زنده اینا رو دازم، اونم با پشتوانه کلام امیرالمومنین به مناسبت الله 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 فی الایتام که دقیقا مرتبط با هم جاست. تو جلسات جامعه مدرسین رفقا، خوب میدونم ما به لطف خدا این مدت عضو هیئت رئیسی اون مجموعه مجمع عمومی بودیم، تو جلسات خدمت حضرات که دوربینو هم دارن فیلم برداری میکنن، من اینو داد زدم رفقا و آقایان یک خنده از ته دلی کردن، ما هم گفتیم اشکال نداره بخندی، ولی بعد از خنده گفتم این حرف کاملا جدی بود. شما اگه به عنوان جوک و شوخی از من دارید طلب، من به عنوان یک ابلاغ رسمی دارم به شما میگم که این مسئله باید تو مملکت احیا بشه. البته در خصوص متعه این جمله رو بگم، متعه غیر از مسئله تقب الاذنه این نمورده. یکی از دوستان گفت آقا گیر من و تو نمیاد، من و تو اهلش نیستیم، ولی اونایی که اهلش هستن تو خیابون این ورمه راحت بهشون کد میدن اونا میفهمن یعنی چی. من و تو بنده خدای چی نمیفهم، این خانومایی هم که میان میگن حاج آقا کمک کن، تو خیال میکنی بیچاره واقعا فقیرن که میگن کمک کن، نمیدونی منظورشون چیه. خودم باید بریم یه دوره تدرس بکنیم، تعلم بکنیم، یاد بگیریم این ادبیات ها یعنی چی آخه. نه واقعا این نمرده، ولی متاسفانه به انحراف کشیده شده و این انحرافش هم کمتر از اماته اون نیست. ما معتقدیم در این امور احیا لازم است، ولی تأکید کنم احیا به معنای عمل نیست. رفقا از در مسجد بیرون رفتن احساس تکلیف نکنند. بازم میگم بند شلوارا رو محکم بچسبید، چون متاسفانه تو این قصه فتنه هم کم پاش نیست. اون نکته که دیروز آقای رضایی گفتن که نکته بسیار دقیق بود، جزء مطالبی هم که من خودم اینجا یادداشت کردم هست، اینم مورد نظر داشته باشید که واقعا الان اگه کسی بخواد بیان عمل بکنه بگه من احساس تکلیف کردم میخوام برم ازدواج دوم داشته باشم، خب اگه ببینه خانومش واقعا طاقت نمیاره، که خیلی از اینا متاسفانه طاقت نمیاره. یکی از دوستان ما از اساتید گفت من دیگه خیلی سعی و تلاش کردم که خانم رو راضی بکنم، ایشون هم البته راضی شد، تازه خانومش طلبه‌ایه، خانومش خودش یه پا آخونده که ما بیا خانومش میگه مرحوم آخوند، اینقدر ملای ماشاءالله. با همین حرفا خانومش گفت من فقط به جهت فقهی تسلیم شدم، ولی طاقتشو اگه مقابلونه برو یه جای انجام بده که نه من بفهمم نه بدینم، طاقتشو ندارم. خب این بیچاره کجا بره کار انجام بده؟ یه آپارتمانو به زور داره، تو بشین برو یه آپارتمان دیگه بگیر، از خونه ننش بیاره یا عمش بهش بده. نه ببینیم، خوباش اینطوری هستن. اینه که عزیزان من ببینید، حالا شما هم بخندید، مثل میسون جامع درسی اونا خندیدن، شما هم بخند، ولی خدا میدونه من دارم حسب رسالت فقهی و شرعی دارم حرف رو میگم. اینا باید از اصلاح فرهنگ آغاز بشه. حالا نمیخوام اسمشو بیارم، اون آقایی که حالا به هر جد خدا از تقصیراتش بگذره، یه موقعی تو خطبای نماز جمعه داد این مسئله رو سر داد که یکی از کار خوبش همین بود، یکی از کار خوبش همین بود، تو خطبای نماز جمعه ازش دفاع کرد، ولی متأسفانه اونم کارش به جایی نرسید. انقدر باید در خطبه ها گفته بشه، انقدر باید انیمیشن براش بسازن، انقدر باید تو این فیلم های سینمایی، تو این فیلم های خانوادگی بیان. چرا آخه رواج حرام باشه، رواج حلال باشه؟ آخه خدا میدونه آقا اگه 4 تا فیلم حسابی تو این زمین ساخته بشه، خیلی سریع فرهنگ مردم عوض میشه. خیلی از این خانومایی که الان یا متوفا بعلا هستن، زن 30 ساله شوهرش مرده، این نیاز جنسی نداره، این بره بمیره. زن 25 ساله به دور باشه، شوهرش طلاقش داده. دختر 30 ساله مجرد، اینا نیاز ندارن، اینا نیاز ندارن، اینا چی کار بکنن واقعا؟ خیلی از اینا خودشون موافقه با این هست، فقط این جو و فر، این جو سنگین مانع کاری اینا میشه. خب راه حلش چیه؟ احیائش یا صاحب الزمان. آقای من به توفیق خودت، خودت شده که من اینا رو دارم داد میزنم، تو تلویزیون دازم، اینجا دازم، جامعه دازم، هر جا که دستم برسه من حمایت میکنم، که باید از احیاء فرهنگ شروع بشه. احیاء فرهنگ هم واقعا کار سختی نیست، 4 تا فیلم بسازن برای این خانومهایی که متوفا بعلا هستن، برن ازدواج بکنن، یا این دختر خانومایی که سنشون بالاست ازدواج آسان. چرا الان سبت ازدواج اینقدر سخت شده؟ اصلا چرا ازدواج خودش سخت شده؟ برای که بیچاره تا بخواد بره جلو اقلا باید 100 میلیون پول طلا بده، این بیچاره یه لاغه با از کجا بیاره؟ میدونید که الان به طلبه زن نمیدن، خیلی سخت زن میدن. میدونید که خود طلبه ها دختراشون رو به طلبه ها به سختی میدن. ببخشید دارم اینطوری حرف میزنم، شما برید خدا رو شکر بکنید که بلاغه از پل رد شدید، جستید. آقای موردی یه شیرین کم بود. خیلی خدا رو شکر بکنید. خب نمیتونن فیلم بسازن، انیمیشن بسازن از سبک ازدواج های سادگی فرهنگ بشه؟ چرا اون برش انقدر تبلیغ میکنن؟ چرا در تبلیغ، حالا دیگه نمیخوام اسم میرم، فلان کارخانه، فلان کارخانه، فلان فروشگاه، یه فرشای، یه مدلای، اصلا این زنی که میاد اینجا حاضر میشه این پیام بازرگانی توش طراحی بشه، خدا میدونه عشق امام زمان رو در میاد. فرش عوض کن، مبل عوض کن. ما داریم به کجا میریم؟ فعینت و همون بزنید که با این ابزار، به این خوبی فرهنگمونو بکشنه بیاریم به سمت سوی زندگی امام زمانی، روز به روز داریم میکشنیم به اون طرف. خب امروز هم وقت فقهمون تموم شد، بازم نرسیدیم وارد مباحث بشیم، ولی به لطف جان کلام رو گفتم دیگه، آن فهمیدن که اون مختار ما و فتوای ما به لطف توی این مسئله چیه. شک اول اون مندوبات و مستحباتی است که اماده شده، احیای اینها واجبه، ولی احیا صرفا به عمل نیست. شک دوم اون مندوباتی است که گرفتار اماده نشده ولی تضعیف شده، اینجا دیگه جای رجوع به عناوین ثانویه هست که اگر من این مندوب رو انجام بدم آیا گرفتار اصول حرج میشوم یا خیر، آیا ضرر و زیان به من وارد می شود یا خیر. مثل او طلبه رفت سراغ اون مسئله، من خودم سراغ دارم متاسفانه، واقعا زندگیش به چالش کشیده شد، مدت ها از خانومش جدا شد، این تو خونه باباش، اونم تو خونه خودش، در به در، تا بالاخره زندگیشون جوش خورد، الحمدلله دوباره برشن سر زندگی. خب می ارزید واقعا؟ وقتی میفهمی زن طاقت این مسئله را نداره، زندگی داره به تلاش، خب برای چی آخه؟ یا اگر احساس خوف و خطر بیاد، که خدا میدونه بعضی از اینا چه بیماری های عجیب و غریبی دارن، چه بیماری‌های بدی دارن که متاسفانه انتقال پیدا می‌کنه. منزل خب همین را آدم باید حساب کتاب بکنه. پس احیاء سنت سر جای خودش، ملاحظه عناوین سنیم سر جای خودش، اونی که از جهت صناعت فقهی تکلیف ما هست اینه که ببینیم در کدوم فرض قرار داره. انشاءالله تکمیل مسئله باشه برای فردا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.